یادم رفته که اون جلسه نپرسیدم. سوال اول راجع به دو سه جلسه میشه. اگه لزوما یه روایتی با دو سه تا سند باشه، دو سه تا روایته؟
نه، متنش یکی یا دو تاست؟
متنش یکی
دیگه. میگه روایت چند تا سند داره، چند نفر شنیده اونجا که امام صحبت میکرده.
اگه تختیبی باشه چی؟
تختیبی باشه خب یه روایت اصلش رو باید پیدا کنیم، یه سند میشه.
مثلا تو همین روایت که ما داشتیم
تختی
منها کم و زیاد دیدیم چیز گفتیم
تقلیم. نه فقط منها نبود،
تو درست که منها نبود.
اگه فقط منها بود حرفش درست میشه، چون اختلاف نسخه یه حدیث به اونتا اینا فهم گرد. عبدالله ابن سلیمان بحث پنیر بود، درسته؟ مسعد ابن صدقه بحث نه، هم مسعد ابن صدقه قبلش پنیر نیست، بحث چیه؟ صوب و اخت و زوجه است. توی عبدالله ابن سلیمان پنیره، توی عبدالله ابن سلیمان هیچ کدوم نی. از اول فرض کل شای نکفی حلال. خب وقتی که این جمله سه جا میاد، بلاغل دو تاشون هستن که اینا مسلمان با هم فرق دارن، چون اون سومی هم فرق میکنه. اگه یکیشون یه اضافه داشت، اون دوتای باقی اضافه نداشت، اون موقع ممکن بود بگیم اینا همشون یه حدیث اول بوده، این تختی شده از اون اولیه.
این ده بوده در بین روبات، نه در بین محدث.
این در تختی مروش نمیشه، مطلق میشه.
اصلا این ده بوده که تختی
کنه. ده ببین راوی با راوی فرق میکنه. مثلا سماعت ابن مهران چرا دهش بوده تختی، دهش بر تختی بوده اصلا.
بعد مورد فضیلش حضرت هم بوده.
بله،
که مثلا فرزن روایت پنیره، اون دیده پنیر موضوعیت فرزن ها. پنیر موضوعیت نداره، حضرت یه جمله کلی گفته من به شبهات حکم موضوعی هست، خودش تشخیص داده اونجا.
صدر رو نگفته؟
همین اشکالان
گفته. گفتم ده واقعه ببین راوی حالا مثلا سماعت مهران دهش بر تختیه، راوی با راوی فهم بوده، زرار دهش بر نقل کامل بوده، فهم کنه دیگه. طبیعی هم بوده اینا که مثلا یه حالتی بوده که مثلا منبری های امروز بودن، اینا تختی طبیعی بوده تو کارشون. چرا؟ چون همه اون مطلب به درد اون بحثی که اونجا داشتن میگفتن بگو نمیخورده. فقها ها غالبا تختی میکردن تو کتاب فقهی شد، به خاطر اینکه مثلا فردوشانون داره بحث میکنه میخواد دلیل برای یه مسئله بیاره، یه تیکه از روایته، لزومی نمیده کل روایت رو بگو، بیاره که الان مثلا دو جملهشو میخواد استدلال کنه. ولی خب همه روات اینجوری نبودند، این راوی با راوی فرق میکنه. بعد فعل جمله اینطوری بوده، بعد فعل جمله بوده اینا، ولی بل جمله نه.
بله شو
اینو فرق چی شد؟
یه سوال جلسه پیش میکنی؟
بفرق
قبلا تو علم اجمالی چیز باشده توی چهار دلیلی که شیخ برای رد بحث حجیت زنون بود که بحث میکردیم، خواست رد کنه حجیت زنون رو، چه به عدله اربعه استناد میکرد بر حرمت تشریع تعبد بزن به عدله اربعه. بعد اونجا هم وقتی دلیل عقل رو میورد میگفت و من دلیل سیره اغلا و من العقل، سیره اغلا و من العقل اونجا گفته. منطقه اینجا مرتب اینجا روند رو نگفته سیره اغلا و من العقل، بعد توجیه عقل این میشه در مواجهه با بحث براءت، گفته دلیل عقلی بر استدلال بر براءت، بعد شاهد بعد این مطلب رو سیره عقلا گرفت. من اونجا خاطرم سوال کردم که چرا گفته سیره عقلا و من العقل، شما گفتی بازگشت عمل کردش سیره عقلا رو شیخ مطلب شیخ عقلی به عقل میدونه، عقل عملی میدونه. اما هستن کسانی هم که اینطوری برخورد نمیکنن، یعنی بازگشت سیره عقلا لزوما به عقل نمیدونه. خب اونا اینجا باید چه برخوردی بکنن؟ در
اونا همه جا باید مثل همین برخورد اینجا شیخ الان شیخ قبه قابلا بیان رو که میگه جدا میگه، سیره رو معیدش قرار میده، یعنی قبول کرد که سیره چیز جدایی نیست، شاهد بر همین حکم عقله. خب چرا؟ چون ریشه‌اش همون عقل میدونه، عقل عملی، عقل عملی و عقل نظری. اما اونایی که این مبدا رو قبول ندارن سیره رو جدا از عقل بحث میکنن، و شما تو کتاباشون هم دیدید مثلا شهید صدر یکیش،
یعنی یه دلیل سیره
جداست، عقل جداست، اما اینایی که به عقل عملی برمیگردن چون ریشه رو در همون میتونن، اینا رو معیل برای هم قرار میدن.
بعد لزومن هم باید نتیجه جدا بده. اونایی که جدا بحث میکنن
نه لزوم نداره دو نتیجه بده، میتونه دوتا بده میتونه نده، اونتا روش فرق میکنه. چون سیره میشه زنی امضا اشاره میخواد، درسته؟ اما اگر پشتش عقل عملی بود و اون عقل عملی هم به عقل نظری برگشت و اون عقل نظری هم قطعی بود، از ادله حجیت عقل میشه استفاده کرد، یعنی امکانش هست. اما تو فرض اونا چنین، نمیگم هر جا سیره بود حجت میشه ها، اگر یه همچینی این امکان وجود داره، از نظر مثل شیخ که گاهی از اوقات یک سیره اوغلایی به خاطر حجیت عقل حجت میشه، درسته؟ اما رو مسلک اونا چنین امکانی نیست. هیچ وقت سیره اوغلا به خاطر ادله حجیت عقل امضا نمیشه. روشنه؟ نه، سیره اوغلا و متشرع صغرویان با هم متفاوتن. یه بخش اینجا هر دو هست، هم سیره اوغلا هست هم سیره متشرع. تو بحث فراس سیره تو حسین زیل اجماع میگه، منظور اشنون نبود، اون سیره متشرع هست. سیره اوغلا رو میخواد بگیم معید حکم هم. خب بذارید بحث رو شروع کنیم. یه صلواتی فرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
گوش بدیم بذار بگم تو
الان
نه الان دیروز الان مرور کنیم. عرض شود خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مرور کردیم، گفتیم که دلیل چهارم دلیل عقلی است. دلیل عقلی عبارت از قبح عقاب بلا بیان. بعد سیره و غلال هم شاهدش، این سیره و غلال که آقا میگفت همین جاست، نه اون سیره تول مسلمی سیره متعبون. سیره و غلال هم شاهد قرار داد که اوغلا هم اگر حجتی نباشه عقاب نمیده. بعد اشکال کرده بودن که آقا اینجا ما دفع زهر محتمل داریم، حق و طاعه داریم، احکام عقلی دیگه داریم، فقط قضیه قبح قابل بیان نیست، که حتی اونا میشن بیان موضوع قبح قابل بیان رو منتفی میکنن، درسته؟
میشن مثلا وجوب احتیاط میارن؟ وجوب احتیاط
نه، وجوب احتیاط نه، خود اونها میشن بیان. خود اون دلیل عقلی دفع ضرر محتمل یا قاعده بگو حق و طاعت بیان حساب میشه، دلیل معتبر حساب میشه. یه موضوع برای قبح قابل بیان نمیده، وجوب احتیاط مدلول دلیل خودش دلیل نیست که
مدلول دلیل وجوب دفع ضرر محتمل،
مدلول که موضوع رو بر نمی‌داره، اون دلیل میگه موضوع رو بر می‌داره.
آها، یعنی
دلیل میشه بیان
دقیق اینطوری.
آره، مدلول اگر بود تعارض میشد، اونا نمیخواد ادعای تعارض کنن که بین مدلول اتفاق میفته، حالا میگن اون دلیل موضوع این دلیل را بگو بر می‌داره، یعنی اون دلیلا میشن بیان. شیخ گفت آقا اونا بیان نمیشن چون با حکم مثلا دفع ضرر محتمل شما میفهمید شبتون حکمش چیه؟ وجوب احتیاط که حکم ظاهری واقع که مشخص نمیکنه.
پس بیان منحصر تو بیان از حکم لاحظ واقعی میگید.
مگه دیروز سر کلاس داد بودی؟
نه. سوالم تحلیلیه که میخوام برسم به یه جایی.
بیان حکم لاحظ واقعی میگید. بعد اینا بیان حکم لاحظ واقعی نمیکنند. بعد این نکردن نمیتونم موضوع این رو از بین ببرم. نه یه قاعده کلی ظاهری رو میگم، مثلا وجوب احتیاط یا هرچی، ولی موضوع قبح قابل بیان عدم البیانه، نه قاعده کلیه بگید ظاهری حرف شیخ رو میگیم. پس موضوعش با اونو از بین نمیره، این اولا. نه تنها موضوعش با اونو از بین نمیره، بلکه امر برعکسه، قبح قابل بیان موضوع اونها رو از بین میبره. چرا؟ چون مثلا حق و طاعه میگید آقا من حق مولا رعایت کنم، حتی خود مولا میگه من عقل و حجت کردم، عقلم میگه من عقاب نمی کنم، و شما چطور میخوای بگی احتمال عقاب هست باید احتیاط کنی؟ دقت میکنی؟ این موضوعش از بین به کاسه داختر ازش که نمیشه شد. یا وقتی که شاره میگه دفع ضرر محتمل، این ضرر یا ضرر مربوط به مقامه بگید تنجزه که میشه همون عقاب، یا مرد مقام اقتضایه که میشه همون مفسده. اگه ضرر مرد مقام تنجزه که عقاب باشه، خب قبح قابل بیان میگه عقابی نیست، موضوعش از بین میره. اگر منظور ضرر مقام اقتضایه، صرف نظر از این که بعدم بحث میکنیم که چه این ضرری واجب و دفع هست یا نیست، اشکال مشترک الورود میشه، چون شما همه تون دو شبه موضوعی قانون براعت هستید، درستی یا نه؟ در که اونجا هم احتمال مفسده وجود داره. بنابراین هم در قبه قابل آبیان موضوعش با دینا از بین نمیده و هم اینکه هم برعکس قبه قابل آبیان موضوع اونها رو از بین میبره. و نتیجه چی میشه به نظر شیخ؟ قواعدی مال دفع ضرر محتمل یا حق و طاعه مال جایی میشن که ما مؤمنی از عقاب بگید چی؟ نداشته باشه. کجا مؤمن نداریم؟ گوش بده شیخ خدا، کجا مؤمن نداریم؟ در قبل الفصل مؤمن نداریم، در علم اجمالی شبهه محصوره مؤمن نداریم. چرا مؤمن نداریم؟ خب اونجا هم دو تا انا هست. خب گوش بدید، انا شرقی انا غربی. من نمیدانم انا شرقی خمر است یا خمر نیست. خب رفع مالا یادم غربی هم نمیدونم خمری ها. میگه اینجا مؤمن نداره چون در علم اجمالی شبهه محصوره. گوش بدید بعدا که رسیم میپرسم، الان اشاره کرده شیخ تفسیرش که اومد دیگه من تفسیر رو درس میدم میپرسم همینجا درس رو میدم. چون شما در علم اجمالی شبهه محصوره اگر بخواید رفع مالا یعلمون رو یا قبه قابل آبیان رو فرق نمی‌کنه در جمعی اطراف جاری کنید، مخالفت عملیه قطعیه میشه. در بعض اطراف جاری کنید ترجیح بلا مرجح میشه. بنابراین عملا نمیتونید هیچ کدوم جاری کنید. وقتی قبه قابل آبیان جاری نکردید، رفع مالا یعلمون جاری نکردید، دیگه مؤمن ندارید. مؤمن که نداشتید و حق و تا یا دفع ضرر محتمل یا همسال هم میتونن بگید جاری میشه. بذار من شیخ همساری معتقدم مورد قواعدی مثل وجوب دفع ضرر محتمل مثل حق و تا هم مال علم اجمالی شبه محصور است، مال قبل الفحصه، مال احنافی که بعد الفحص و شبه حکمی تحریمی است، اون قواعد مورد ندارن. چرا؟ چون قبه قابل آبیان بیان موضوع اونها رو از بین بگید میبرد. روشنه؟ نفرین تا اینجا امام همین نتیجه اشکالی که این حرف شیخ داشت این بود که آقا چرا قبه قابل آبیان رو معلوم کنید بیان حکم الله واقعی؟ همه حرف سر همین بود که من دیگه اونها بیان حکم الله واقعی نیستن، قواعد ظاهری هستن. میشه میگه دیگه خود شما گفتید جای دیگه و دیگه هم دارن که بیان یعنی بگید حجت. لذا قبه قابل حجت میشه نه بلا بیان حکم الله واقعی. اگر استصحاب بیا براعت میره بیرون یا نمیره بیرون؟ همه قبول داریم دیگه، برای میره کنار. خب مگه استصحاب بیان حکم الله واقعی میکنه؟ نمیکنه. خود شما شیخ بعدا میگید فرسته میچون حجته، حجت موضوع براعت از بین میره. از بیان یعنی حجت. این باعث شد که بعد شیخ انصاری مدارس بعدی که اومدن نپذیرفتن. یعنی خود میرزا شیرازی که بعد از شیخ رضا آبد رسید و شاگرد مستمر شد، خودش اولین کسی است که زیر بار این جواب نمیده.
درستش میکنیم اتا
حالا
میگه اهم از واقعی و ظاهری،
حالا خراب میشه. اگه اهم از واقعی و ظاهری باشه دفع ضرر محتمل میگه بعد بیان ظاهری.
این دفع ضرر محتمل که بیان ظاهری
محدودش
بیان ظاهری که میشه
محدودش میشه وجوب احتیاط. خودش بیان یه دلیل دیگه، دلیل و حکم ظاهری. حق و طاعه بیان و دلیل و حکم ظاهری موضوعی میفهم میشن بیان حکم ظاهری.
یعنی چی حکم ظاهری؟ اصلا دفع ضرر محتمل عقلی اصلا ربطی به حکم ظاهری
نداره. مگه حکم ظاهری باید نقلی باشه؟ فرق میکنه هم حکم واقعی هم حکم ظاهری دالش یا دلیلش میتونه عقلی باشه میتونه نقلی باشه، میتونه از کتاب باشه، میتونه از سنت باشه، میتونه از اجماع باشه، میتونه از عقل باشه. واقعی و ظاهری قوامش به عقلی نقلی بودن نیست. قوامش بینه که اون موضوعی که این حکم داره براش بگید میاد موضوع ذات و شیعه دقت میکنی یا از شیع و محشون حکمون. حالا الان همین براعت که اباحه میده خب دلیل نقلی داره، درست یا نه؟ کل شیء مدرک داره، دلیل عقلی هم داره، قبه قابل آبیان، درسته؟ این لزوم داره اگر زای عقلی باشه یا نقلی باشه هر دوش ممکنه، به اون مهم نیست، مهم موضوع. اینو میرزای شیرازی گفته، دیگران هم گفتن، فکر کنم ساده‌ترین بیانش مال قلاهت باشه تو جزوه هاشی فکر کنه از قلاید اونجا. ولی اشکال مشترک
اینه که بعد شیخ هر کی نشسته یه فکری کرده راجع به این که ما چه کارش بکنیم حالا بالاخره نسبت بین قبه قابل آبایان با ده بزن محتن چی میشه؟ این که بخواییم یکی یکی راه حل رو بگیم، راه حل مدرسه ناینی، راه حل مدرسه اصفهانی، راه حل مدرسه آزیاد هم نجف، این ستا مدرسه نجف و بعد دوتا راه حل های قومی ها، یعنی راه حل مرسه هاش عبدالکریم و حائری که بعد امامیدان دنبالش میان و راه حل های بروجردین ها که اونا هم طرفتان خودش رو مثلا شوبرین ها الان هستن. حالته امام درستان بروجردین هم رفته بوتا اون تفکر و اندیشه بیش از این که از آقای بروجردی متأثر باشه چارچوباشو میگه از آشق عبدالکریم این آثارش باشن هست. باید این پنجتا رو بگیم بعد یه سری هم توی مدارس قرار دارن که راه حل‌های مدرسه خودش رو قبول نکردن مثل شهید صد اصلا از ریشه برگشتن گفتن بابا اصلا گذاشتیم کنار ما قومه قابلن گذاشتیم کنار همون حق و تا درسته اشکال پذیرفته اینا رو میخوایم بگوشی درس خارج دیگه اینجا جاش نیست. اونی که ما اینجا میخوایم اصل بحث و فهم و گلوگاه بحث حالا که این گلوگاه حل بشه یکی رو میگیم بقیه که حالا بقیه چی گفتن و کی بهتر و کی بدتر و مبنایی که من داشتن و آخر سر هم اتخاذ مبنایی که خودتون باید بکنید که بعدا تقو مبناتون عمل بکنید دیگه اونا دیگه میشه مال خارج. تو خارج اصولتون تحصیل حجت کنید، تو خارج فقهتون هم حججی رو که تحصیل کرده اید تطبیق بدید که اون تطبیق تطبیق علمیست نه تطبیق دین میشه خدا. اون تطبیق تطبیقیست که دیگه شما از صفر تا صدش دفاع میکنید، ممکنه اشتباه باشه اما دفاع علمی میکنید نه توجیهات حالا همونطوری فن مجلسی. اما اونی که واسه گلوگاه روشن بشه بیان امام رو عرض کردن. امام راهکارش این بود که از فرق راه امامینا با راه دیگه تو این اولشه اونا همه تعارض بین اینا رو قبول کردن خواستن یه جوری حل کنن. مثلا بیاییم بگیم قبه قابل آبایان مقدمه چون موضوع اونا از بین میبرن اونا موضوع رو از بین نمیبرن، یا بگیم نه دفع ضرر محتمل مقدمه حق و تا مقدمه، یا به چه بیانی خلاصی رو بگیم. امام اینا اصلا از اول این تعارض رو قبول نکردن چون گفتن که اینا قواعد عقلی هست، قواعد برهانی هست، قواعد عقلی و برهانی ناظر به فرد خارجی بگید نیستن. این اصلا ممکن هیچ فردی هم نداشته باشن، هیچ فردی هم پیدا نکنن تو طول تاریخ. به نفع قضای شرطی هم حقیقی هم بازگیرون به شرطی هست که اگر موضوعشان محقق شد رو بشن دید. اگر در جای احتمال عقوبت باشد و معمه نباشد دفعش واجب است، اگر در جای حجت نباشد اقاب احراز بشد. الان بود حجی هم بفرد سلام بود اقاب قوی هست این طوریه. اگر در جای خود مولا چیزی به ما بگید نرساند حجتی به ما ندهد لا عقلن و لا نقلن، لا از کتاب لا از سنت لا از اجماع لا از عقل و حجت منظور رو میدید عقل قطعی، اینجا حق مولویت و مولویت اقتضا میکنم که من به گونه رفتار کنم که عبد مولا تزیین بگید یا همه درستن من امام خودی که همه اینا درست هیچ مشکلی هم با هم ندارم. مشکل اونجای درست میشه که شما سغریاتی میخواید به اینا اضافه کنی که با اون سغریات اینا رو جاری بکنی یه قاعده بدیم اون نتیجهش مشکل پیدا کنی درسته؟ خب وقتی این شد حالا ما به شما میگیم اون سغرا هیچ وقت عقل برهانی نیست چون اصلا برهان در جزئیات جاری بگید نمیشود. اون سغریات از بیرون از حوزه عقل برهانی باید بیاد، مثلا از سیه اقلا باید بیاد، از عرف باید بیاد، از جای دیگه باید بیاد تا بیاد به این ضعیه بشه درسته؟ خب حالا ما باید نگاه کنیم ببینیم اونی که در سیه اقلا و عرف متشرعه هست کجا سغرای این کبرا میبینن؟ سیه اقلا و متشرعه کامش باید عقلی هست دیگه، کجا سغرای اون کبرا میبینن؟ میبینیم اقلا قبل الفصل سغرای دفع ضرر محتمل میبینن اگر در حکمیش لاغم در حتی اوغلا هم در حکمی هم در موضوعی ها شعار امتنان ورزی در موضوعی از اول اجازه داده اون بانه شرعیش برای اوغلا سغرای اون میبینه اگر کسی بتواند فحص کند و نکند و بعد منجر به تزدیه حقی بشند اوغلا او را معذور بگید نمیدانه درسته. پس قبل در فحص صغرای دفع زهر محترم میگیدن. بعد در فحص ولیعصر صغرای برای که میبینن قبح اقابه بلا بیان میبینن. این کشف علمی میکنه. این راهکار مرحوم امام بود. دقت کنیم امام در نتیجه یک اپسیلون درصدی هم با شیخ فرق نکرد. نتیجهش همون شد. این مورد قاعده دفع زهر محتمل شد کجا؟ قبل الفصل شد کجا؟ علم اجمالی شبهه محصوره اینطوری. ولی راهی که رفت متفاوت بود. امام اینطوریه. امام در فقه اصول بسیار نزدیک به صاحب جواهر و شیخ انصاری و نوابی و این گروه، منتها راهاش معمولا متفاوته. و این تفاوت راه ها لوازمی رو هم به دنبال داره. حالا بعدی وارد امام بحث کنیم. اینم از این بحث‌های دیروز بود که تطبیقش بود.
امام این قاعده وجود دفع زهر محتمل رو وارد میدونن بعد همین
خب مورد ندارن، من اصلا تعارض ندارن که مورد داشته باشن،
چون که موردش نیست دیگه.
نه اصلا موردش که مال خودشون نیست. هیچ قاعده، دقت کن، هیچ قاعده موضوع خودشو اثبات
نمیدونی.
اینا همه قواعد درستی هست. وقتی که شما یه جا میرسی این یه موضوع دیگه.
قبل الفصل مثلا شما
قبل الفصل این قواعد نمیگن که قواعد نمیگن. ما میریم میبینیم قبل الفصل اندل اوغلا مورد میشه برای دفع زهر محتمل.
خب
یعنی صغراش اونجا میبینم.
چرا قبل اقابه بلا بیان که یاده نمیشه؟
خب دیگه صغرا هم رو اوغلای برهانه ایشون جزئیه، برهان تو جزئیات جاری نمیشه.
صغرای قبل اقابه بلا بیان همون باید یه جا باشن که لا بیان رو احراز کنن دیگه،
که طبیعتا بعد الفصل.
آها، که طبیعتا بعد الفصل.
اون دیگه برهانی نیست، این رفتار اوغلایی است.
پس قبل الفصل همین
دفع
زهر محتمل میشه بیان، که این لا بیان رو بر میداره. میخوام بگم پس ایشون
نه بر نمیداره، کبریات که همو بر نمیدارن. برداشتن یعنی تعارض بدوی هست، منتها شما جمع عرفی داری به نام حکومت، ورود، تخصیص، تخصص، نمیذاری به تعارض مستقر برسه چون جمع عرفی داری. اصل فرق امام با بقیه همینه. از اول زیر بار تعارض بدوی بین اینها بگو نمیره. اینا کبریات عقلی هستند، همه شون درستن، ما هم هیچ تعارضی برای بدوند ندارم. پس هیچ که موضوع یکی رو مدفی نمی کنیم، همه درستن.
مجاری این قواعد با هم دیگه فرق میکنن.
آه این مجاری رو از کجا باید به دست بیاری؟ از اوغلا. اون دیگه عقلی نیست، اون دیگه عقلی نیست.
خود قاعده مقید میشه تو به ذاتش، یعنی خود قید میره تو خود قاعده.
قید مالت کدوم قید؟ این که مالت صغراشه، به قاعده رب نداره. اونی که عقل میگوید ایناست و اینا با هم تعارضی ولو بدوند ندارن که شما بخوای بگی جمع عرفی میکنیم مثلا ورود این موضوع رو برمیداره یا تخصص از اول موضوعشون با هم بگو. اینی که اول میگفتی وروده، اینی که الان داشته میگفتی که به ذاته قید برمیداره با هم جدا میشن، این تخصصه. نه تخصص، ورود، حکومت اینا و تخصیص اینا انهای مختلفی از جمع عرفی هم که بعد از پذیرش تعارض بدوی برطرف میشه. ولی تخصص ما درش یه بحث هست که واقعا اینم جمعه. مثلا شما میگه اکنون علما لا تکنون با زید جاهل، بعد برم تعارض ندارن چون جمعه. آره حالا معروف اینه، این حالا اشکال جدایی است.
مجاریش کلن تفاوت
میکنه، این حالا اشکال جدایی است. آره این اشکال جدایی است. ولی علایال معروف اینه که اینا انهای جمع عرفی هست که بعد تعارض بدوی میان. تعارض بدوی رو امام توی اصل قبول نداره، بگه این همه کبریات عقلی هم درستن. اشکال اونجاست که شما میخواید توی یه مورد هر دو رو جاری کنید، نمیشه. این جریان مورد صغرا میشه دیگه. صغرا عقلی نیست، اون جزئیه، برهانی نیست. اون اوغلایی، اونو باید از رفتار اوغلا کشف کنید.
مقصود ایشون این بود، خب عبارت فنی ترجمه کردین، قیودی که شما دارید میگید اوغلا کشف میکنه در دل خود در ذات همین دفع ضرر محتمل هم باشه مشکلی نداره.
مشکل نداره، اشکال نداره. مطلع به هر حال منظور ما این نیست که اینجا با هم تعارض بدوی کرد بعد حالا با ورود حلش کردیم یا با تخصص حلش کردیم. نه، ذات این قواعد همه درست هم سنجا خودشون تطبیقش هم رو مقلاییست به صغره.
مثلا یه مشکلی هم به متن داشتیم.
خب قسمتی که خوندیم یا نخوندیم؟
همون قسمتی که خوندیم.
خب بگم
این یه جاییشون میفهمن الان تأخیر ثبوته مثلا
چون قبول نداره قاعده دفع ضرر محتوا باشه.
چرا کلا
اصلا کلا قبول نداره چون میگه ضرر دنیوی حالا بزن برسیم دیگه.
خب این هیچی اینجا
شیخ در مورد دفع ضرر محتمل قاضی سه جور حرف زده. حالا انشالله که رسیدیم به جاش اونجایی که اخباری به دفع ضرر محتمل استدلال میکنن اونجا از حاشیه سید یزدی نقل میکنن براتون سه جور جواب. یه جایی اصلا میگه قاعده من قبول ندارم، این قاعده قاعده درستی نیست،
درست
وجوب نداره.
میگه فلو تمت اوقه و علا مخالفت ها و علم یکن تجلیفون فلباقه. شما دیروز راجع به تجربی هم صحبت کردیم، گفتین این
بنابرای تجربیه که شیخ آدرس نمیده صفحه 400 صحبت خود شیخ میگه
که این تناقض داره با حرفه.
تناقض یعنی آره دیگه، یا اگرم بوده حرف نهای شیخ اونه.
نه حرف نهای شیخ تو تجریه، ما نه
به جلو آدرس نه خب اونی که 435 با اونی که تجریه یکیه اینه که فرق داره،
فرق میکنه.
تو صفحه 435 ببین عبارت نگاه
شما دیروز به همین نکته اشاره کردید و حرف از تجری زدید.
شما شیخ من نیم سر کلاس که من دارم درس میدم کجا میری؟ نگاه کن صفحه 435 عبارت خود شیخه، میگه اما اذا لم یکن تکلیف ثابتن فی الواقع فلا مقتضی للعقاب ولو فرض هنا طریق ظاهری مثبت للتکلیف مثلا لم یعاقب علیه. چرا؟ چون لان معدد طریق غیر مجعول من حیث هو و هو انما هو مجعول به عنوان کونه طریقا علیه فاذا اخطأ لم یترتب علیه شیئ فاذا اثر علیه المکلف فیکون معصیتا ظاهریتا من حیث کونه طریقا شرعیا الواقع فهو فی الحقیقه نوع من التجری و هذا المعنا مفقود که تو اونجا داره. پس خود شیخ بعدا این رو رد میکنه، تو تجری هم دوباره همون حرفی رو که بعدا میگه تکرار میکنه. لذا اون نظر نهایی شیخ و درست هم همان است.
ما سر بحث اختلاف پیش اومد برای همین حواسمون بود به کلاستون اختلاف پیش اومد. من این سوال من تحقیقی
هم آن تحقیقی
بفرد استاد این کلیت همین قاعده کوهه قاعده بلا بیان این بیان بیشتر رو بازش نکنیم بیان واصل باید باشه که قوی باشه
بیان یعنی حجت طبیعتاً وقتی وصول نیست برای من حجیتی هم نداره دیگه، یعنی فحص کردم و پیدا نکردم خب دیگه حجت ندارم دیگه. بیان یعنی حجت. قوه قابل بیان عبارت دیگری است از اینکه اقاب بلا بدون اتمام حجت قابل قبول نیست.
یعنی از لحاظ عقلی واقعا این اثبات شده است که اگر فردی یه حکمی بگه اما به اون فرد نرسه با اینکه این فرد
حجت برش تمام نیست، موقعم هم نیست. اونا فرض کرد، فرض اینا فرض کرد و باز چیزی از پیدا نکرد، برای حجت تمام نیست، موقعم نیست. شما تو کلام مگه نمیگید اتمام حجت لازمه؟ خود قرآن داره لعلا یکون الناس حجتون بعد الرسول، تا اتمام حجت نشه نمیشه اقاب کرد. اون باید فحصشو بکنه، اگه بعد از فحص حجت تمام نشد معاقب نیست. قبه قابل باید هم به قول میرزای شیرازی همینه، خود شما شیخ هم سر درست همینه میگفتی تو بحثای جلوتر. اینجا یه دفعه معلومه چطور شده این حرف زدیم. بیان حجته، بیان حکم الله واقعی نیست. اینجا
تو
علم و بیان اون بعد مبنای بحث کنید مفاد جعل حجیت چیست. بعضی هم میگن مفاد جعل حجیت اماره، اشاره کردم قبلا، حالا بازم حتی اشاره میخوام بگم، تفصیل نمیخوام بگم. مفاد جعل حجیت اماره جعل و علمن تعبدن هست، درست شد؟ طبق مسلک اینها حجت همون علمه، مطمئن یه وقت علم وجدانیه یه وقت علم بگو تعبدی. ولی رو اونایی که مفاد حجیت را جعل و علم در
میاد
بخش هم بحث اینکه از رواج چی در میاد در اصلا
گفتیم علم در میاد.
خب مسلک شیخ این بود، همه شیخ در امارات
نه مسلک اینکه علم چه جوری در
شیخ در امارات معتقده که از مفاد حجیت جعل و علم در میاد، درست شد؟
عقلی و تعبدی فرق نمی‌کنه.
نه دیگه فرق نمی‌کنه. اما توی اصول عملیه جعل و علمان رو قائل نیست، نه در استصحاب قائل به این و نه در اصولی مثل براءت و احتیاط. اونا رو صرفا به معذریت و ملجزیت تو براعت و احتیاط تو استثاب هم به جعل حکم مواصل تفسیر میکنه. الان اگر سه مبنا هست، یه ده میگن جعل و علمن، یه ده میگن جعل حکم مواصل، یه ده میگن صرف معذریت و ملجزیت. بعد این سه تا حالا تو هر کنون تو اماره ممکن شما یکی نیست رو بگی تو استثاب و اینا یکی دیگر رو برداشت کنی، توی اصول عملی هم یه سومی برداشت کنی. اینا باید بینید از ادله امضا از این سه تا کدوم در میاد؟
لزوم نداره یه دونه رو عکس کنی برای هر سه تا.
نه خود شیخ اینجوری نیست، خود شیخ در امارات جعل و علمن هست، میگه علم تعبدی تنزیل دید که، اما تو استثاب اینو نمیگه، میگه جعل حکم مواصل، میگه حکمی مماثل حکم سابق یا مماثل موضوع زی حکم سابق شارع جعل ثانوی کرده. تو استثاب اینطوری میگه برای استثاب.
الان تو روایات
و از مفاد براعت و اینا، از براعت صرف معذریت استفاده میکنه شیخ و از احتیاط صرف منجزیت، حتی علم هم استفاده نمیکنه، جعل حکم مماثل هم استفاده نمیکنه.
تو خود بحث ما که براعته، بین روایات براعت که بحث واژه علم به کار رفته بود با اینجا که بحث بیان به کار رفته، این دو تا معنا تفاوت
داره. همینا دارم میگم، دارم همینا میگم. خب رو مسلک اول یکی میشه، بیان و علم یکی میشه، اما رو مسلک دوم که این مسلک باشه، دایره عدم العلم اوسع میشه از دایره عدم البیان، چون اینجا احراز عدم بیانه، اونجا علم به عدم نمیخوای، عدم العلم. به همین جد براعت شرعی همون اول که علم نداری موضوعش محققه، درسته؟ قبا قبه قابلا بیان موضوعش محقق نیست، بعد الفصل عدم البیان احراز میشه. حالا چی شد؟ به همین جده که برای یکی از وجوه امتنانی بودن براعت شرعی همینه، چون که براعت شرعی نبود ما بودیم و فقط براعت عقلیه، می گفتیم آقا همه جا باید بری فحص کنی، عدم البیان رو احراز کنی، قبل الفحص نمی توانی براعت جاری کنی، چه در حکمیه و چه در موضوعیه. شارع اومد یه رفع مالای علمون آورد، با این رفع مالای علمون گفت موضوع رو میزم عدم العلم، نه علم به عدم. همون اولم علم نداشت دیگه، عدم العلم بر شما تطبیق میگه، چون عرفیه، تطبیق کافیه، احراز نمیخواد، مثل عقل نیست، درسته؟ قطعیتی نیست. عدم العلم همون اول هم بر شما صادق بود، پس از همون اول براعت شرعیه برای شما می اومد. غایت الامر در شبهه حکمیه قیدش زد، گفت قبل الفصل نمیتونی جاری کنی هیچی، اما در شبهه موضوعیه شما قبل الفصل براعت جاری میکنی، بخاطر اون رفع مالای علمونه. معلوم شد؟ لذا دایره براعت شرعیه علل اقوا اوسع میشه از دایره براعت عقلیه. این مسلک مختار و مشهوره، اما گفتم بعضی هم اینجور نمیگن، اونایی که از مفاد ادله براعت علم استفاده میکنن اینها رو یکی تلقی میکنن، حتی گفتن این رواد ارشادیه به همون حکم عقل، درسته؟ منتها مشهور این ارشاد رو قبول ندارن، الا شما اوسعیت براعت شرعی از براعت عقلی هست. هم شد؟
بله.
خب بخونیم. فمورد و قاعدت دفع العقاب المحتمل، موردش کجاست؟ هو مورد مبتداست، هو خبرشه، موردش اونجاییست که ثابت شود عقاب در اون مورد به بیانی از شارع تکلیف، شارع بیانی برای تکلیف داشته باشه، بعد مردد بشه مکلفون به بین دو هم، مثل شبه محصوره. شبه محصوله چجوریه؟ شما یه بد اصل تکلیف را میدونی، مکلفون به را نمیدانی. تو اصل تکلیف که قبه قابل بیان نداری، چرا؟ به خاطر اینکه بیان رو میدونی. تو مکلفون به که نمیدونی، اونجا هم اجرای براعت، خوب دقیقا چی توضیح دادم، تو مکلفون به هم که بیان نداری، اونجا هم بخوای قبه قابل را جاری کنی تو همه اطراف، مخالفت عملی قطعیه. تو بعض اطراف ترجیح بلا مرجح، تو مکلفون به هم دیگه بیان رو نمیتونی جاری کنی، اینجا قبه قابل دفع ضرر محتمل میاد. معلومه؟ یاد گرفتید توضیح رو؟ نسبت به اصل تکلیف که بیان داری، نسبت مکلفون به اگه بیان نداری درسته، و ولی اونجا هم به خاطر اینکه در جمعی اطراف تعارض میکنه مخاطب عملی قطعیه میشه و بالام ترجمه لا مرجه، بنابراین میره بیرون، دفع ضرر محتمل میاد چون دیگه مؤمن نداری. حله هازا، این توضیحی که دادیم همش در صورتی بود که منظور از ضرر عقاب باشه. این اومدیم گفتیم قبح عقاب لا بیان میاد موضوع دفع ضرر محتمل رو برمی‌داره، چون با وجود قبح عقاب لا بیان شما مؤمن از عقاب بگید داری. اما این اوریده از کی؟ از ضرر، ضرر دیگری غیر از عقاب که لا یتوقف ترتب اون مضرتون اخرى بر علم، درسته؟ چرا لا یتوقف؟ چون ضرر ضرر اقتضاییه، مال مقام اقتضاییه، به اجماع شیعه احکام الله در مقام اقتضا، انشاء و فعلیت با علم و جهل ما تغییر نمی کنند. عقاب مال تنجزه، ممکنه من براءت جاری بشه، مؤمن داشته باشم، دیگه عاصی نشم، عاصی که نبودم عقابم ندارم، چون عقاب اثر استیامه، درسته؟ اما در مورد ضررهای غیر عقاب که اون مفاسد میشن، اینا مال اقتضا هم به اجماعش احکام الله اقتضا هم انشاء هم و فعلیت هم با علم و جهل عوض نمیشن، تغییر با علم و جهل مال تنجزه. بله؟ دنیاوی من نمیگم، غرض دارم از این که نمیگم، چون به قول مرحوم قمی در قلائد میگه ما یه زمانی میگفتیم دنیاوی، اونو میگفتیم اخروی. بعد یکی از امون پرسید شب اول قبل چی میشه؟ حالا این مثلا داریم اومدیم بگیم این عقاب اخرویه، دیدیم با بعضی از روایات جور در نمیاد، چون در مانو مفسده میگه، بیایم بگیم مفسده مشکله. بنابراین دنیاوی اخروی ما نمیگیم، میگیم مقام اقتضا یعنی مصالح و مفاسد، اون برم میگیم عقاب، تا بعد با اینجور چیزا گیر نیفتیم که مثلا بخوایم بعد حل کنیم شب اول قبل سختی جان دادن نمیدونم اینا، بگیم عقاب یه مفاسد داره اونجا، بگیم اینا هم اثر وضعی یه گیرای دیگه ای داره، از اول اصلا اسمشونو نمیاریم، بگیم منظور اگر اون ضرر مقام اقتضا است، اون مفاسده، دقت کردیم، این اگه باشه که لا یتوقف تردف اون ضرر دیگر بر اینا، مسلک شیعه اینه دیگه، اجماع شیعه بر اینه در مقابل تصویبی ها که مسائل و مفاسد با علم و جهل ما عوض نمیشن. فهوه یعنی چی؟ اون فهوه امام گفت که کجا بارون نمیاد، گفت باید فتاوایی که ابو حنیفه میده همین یه ذره شد که تفضل الهیه که بارون میاد، یعنی اون مفسده اون فتاوا رو همه تون دوچار میشید، حالا عقابش همه تون دوچار نمیشید، چون عقاب خب ببینه آسیه یعنی مفسده دوچار میشید. شیخ یه هم میگفت، این شیخ همین پارسال بود که دیگر میگفت که چی میگفت، یه چیزی میگفتی یه همچین چیزی، حتی دل نه اون دل که الان دیگه از شهر شما دونه، اون هم چیز رو میگفتی، اون مال پولوسه، اون این جمعه رو میگفتی، عقادش درسته دیگه، مهم چیز نیست، این نیستش، اون فتوا غلط باشه مفاسدش رو دوچار میشه، ولو عقادش هم چی باشه
الان دوچار شدیم میاد و 40 سال خوش سالی تو کشور میگم الان هم دوچار شدیم دیگه، حالا
حالا من کار ندارم مفاسد رو دوچار میشه، فتوا اشتباه بدیم مفاسدش رو قطعا دوچار میشه، حالا عقاب قصه دیگه ای داره.
استاد اثر وضعی همین در مقام
اقتضا
درست میشه؟
بله اثر وضعی، اثر وضعی منظور اثر وضعی چیه؟
تکوینی دیگه.
آه بله، این تکوینی ها مال مقام اقتضا،
ولی تشریع نه،
نه اون مال تنجز هم ببینید، فقی موظف به مقام اقتضا نیست، ولی بی تفاوت هم نمیتونه باشه، چون جعل ها بر اساس اقتضا انجام میشن، بی تفاوت هم نمیتونه باشه، و معمولا تو مستحبات و مکروهات اقتضا خودش نشون میده، یعنی وقتایی هم مثلا چرا احتیاط مستحبه؟ در همین جایی که براءت جاری میشه دیگه، همین جایی که براءت حجته، درسته؟ همین جا میگیم احتیاط مستحبه. چرا میگیم؟ میگم به خاطر اینکه اگر احتیاط کنه قطعا دوچار مفسده
نمیشه،
ولی ما نمیتونیم بهش واجب کنیم، یا من نمیخوام سلمان فارسی بشم، ما هم نمیتونیم بهش واجب کنیم سلمان فارسی شو که، ولی خب اگر میخوای به مقامات برسی اینا مستحبه، اینا رو میبرد چشم. بنابراین فقه ببینید یه رده بندی بند خدایی میکرد بد نیست، میگفت در مقام عمل نه در مقام بحث علمی یه حد اقلیست که همه باید داشته باشن بعد از عقاید شیعه، عقاید که درست شد همه باید داشته باشن، اول عقایده، بعد از عقاید میشه همین اعمال، اعمال الزامی، بعدش میشه مقامات، یعنی سه رده میکرد. من گفتم رده اول عقایده، چون روبرو میشی بعد عقاید درست کنی. حالا عقاید که میگم اون ریزکاری ها نیست، همون اون ضروریات اعتقادی. بعد که این درست شد اعمال الزامیشو مثل واجبات و بگو محرمات باید تصریح میشه. بعد که این درست شد حالا مرتبه سوای میخوای به مقامات برسی، این راهکارا هم هست، این مستحبات هم هست، این مکروهات هم هست، بگی برو جلو. روشن شد؟ بنابراین موظف نیست به اون، ولی بی تفاوت هم نیست. اون اهمیتی که مثلا برای عالم علم اخلاق یا عالم عرفان مثلا براش بحث های مسائل و مفاسد داره، خب فقه اونجور اهمیتی نداره، ولی نمیتونم بی تفاوت باشه به خاطر اون طبیعتش، میخواد احکام خمسه رو بگیر. و این اورید از زر از زر دیگری غیر از اقام اون مفاسد رو میگید که لا یتوقف ترتب و مضره اخرى بر علم فهوه، یعنی کی؟
این زر،
این زر دیگر غیر اقام و این کار محتملا، این احتمالش هست، لا یرتف احتمال این زر دیگر با قبه اقام بلا بیان، چون قبه اقام میگه اقامت نمی کنم، ولی تنجزه، نمیگه که اصلا وضعی هم دوشار نمیشی. درسته؟ شما یک مثالی آقای نقل میکرد، اون آقا الان فوت کرده، میگم بایدش دیگه فوت کرده میشه، عرض شود که سیدم بود، آدم مدرسم بود، مدرسم اصول فقه اینا درس بود، حالا اسمش شما نمیشناسید، شما حالت میشناسید احتمالا، ولی بچه هایی که مال عراق نبودن نمیشناسید. عرض شود که ایشون میگفت، میگم من همیشه آرزو این بود که باطن افراد رو ببینم، بعد یعنی مثلا چشم باطن میداشته باشم، خیلی هم تعریف. بعد یه روز اتفاقی بودم قوم رفتم هم از معصومه زیارتم کردم، از زیارت که بودم بیرون اتفاقی اصلا فکر نمی‌کردم، بعد اومدم دیدم ای دارم میبینم، میگم خودش میگم من بدن و بدن انسان میدم، صورتم میفهمیدم کیه، ولی در عین حال حیوان رو میدم، مثلا خوک میدم، سگ میدم، ولی میفهمیدم مثلا فلانیه. اولش خیلی خوشحال شدم، بعد موقع مینیبوس های عراق کرده که کسی با مینیبوس نره رو پل آهنچی وای میستدن، پل آهنچی، بعد میگم که ما خودم دارالشفا که بودیم با هم مینیبوس ها میرفتیم، میگم همین که من اومدم دوری زدم برم پل آهنچی سوار مینیبوس شم، اینقدر به فشار اومد، مثلا طرف سوالک میکرد یه صورت خوکی میومد جد اون یکی سگ، اصلا خیلی اذیت داشتم میشدم، دیدم نمیتونم اینجوری ادامه بدم، مثلا طرف صلوات داشت میزد، مثلا کارهایی میکرد، مثلا ما روش حساب میکردیم، مثلا یه حیوانیست، بعدم خیلی اذیت میشدم، گفتم چیکار کنم چیکار کنم، الان برم عراق با این وضعیت اصلا فوت میکنم، سکته میکنم، برم زور نماز آقای بهجت، بعد آقای بهجت بپرسم بدم بگم اینجوری شده، یه راهکاری بده. رفتم پیش آقای بهجت و گفتم که اینطوری شده، الان منم نمیتونم، تا سخته، گفت طوری نی، شما یه چند وقتی احتیاط نکن، خب احتیاط نکن در خوراکت، احتیاط نکن. بعد گفتم باشه، اومدم بیرون و یه کبابی بود نزدیک بازار، رفتم دو سیخ جیگر گرسنه بودی، دو سیخ جیگر خوردم، وقتی برگشتم همه چی عادی شد، خدا رو شکر که ما بالاخره
عادی شدیم، بودن خدا
سازگاره، این چیزی را داره، چون اون نباید بیان بکنه. چی؟
چجوری بوده
که چی چجوری بوده؟
از دو معصومه
که حالا نه، این نکتهش که به درد بحث ما میخوره اینه، او وقتی رفت از بازار مسلمین کباب خرید معذور بود، چرا؟ به خاطر اینکه عذر داشت دیگه، عذر داشت، قاعده سوق مسلمین جاری میشد، حتی اگه اون گوشت میتهم بود که علل قاعده موردی داشته این گوشت، بالاخره این الان نسبت به این عقابی بگید نداره، ولی اون مفاسد رو چی میشه؟ دوچار میشه. بعد اینو میگه، ببین آقای فقیه اینه، من با خودم فکر می‌کنم مجوز دارم برم یه گناهی بکنم از این وضعیت خلاصی پیدا کنم، یعنی بعد میگم من که مرجع نیستم، حالا یه گناهی بکنم فردا قیامت گیر میافتم، میرم به آقای وجد میگم، اونم از باب تزاحم اهم و مهم خودش میگفت یه گناهی پیش پای من میزنه میگه این عملش کمتر بر انجام بود، در حالی که اصلا تضاهمی نبود، گناهی هم نبود، همون احتیاط که ترک شد مسئله حل شد. اینا حقیقت اینجوریست، خلاصه اینجوریست. اون آقا هم فوت کرد مثلا چند این ساله هم
آدم حسابی بوده.
آره آدم درسته،
با سفر رو بیش بودن خدا
هیچ مشکل هم. حالا یه حرف میاره درس اون پیش نمه. اونی که الان برای بحث اینجا میخواستم بگم این تیکش بود که به اصطلاح این ضرر دیگر غیر از عقاب لا یرتفع، این جمله شیخ لا یرتفع اون ضرر دیگر غیر عقاب، این ضررهای مقامه بگید اقتضا لا یرتفع به قبح عقاب بلا بگید بیان، این لا یرتفع، این درسته، منتها این چیزی رو عوض نمی کنه. الا اینکه شبه در این جهت، این در کدوم جهت؟ این لایردفه معلوم شد چی شد پس؟
بله.
اونا عقاب نیست، اونا مفسده است، مال مقام اقتضا. مثلا مثالی که زدم، حالا الا اینکه شبه از این جهت، این کدوم جهت؟
از جهت اقتضا.
چی؟
از جهت اقتضا،
از جهت ضرری که مال اقتضا است، غیر عقابه. این موضوعی است که لایجب الاحتیاط در شبه موضوعی به اعتراف همه اخباری. آقا مگه شما همه شما اخباری مگه برات نیست تو شبه موضوعیه؟ مگه در همون شبه موضوعی احتمال مفسده نمیره؟ همین مثال سوق موضوعی است دیگه، مفسده هم داره، احتمال مفسده میره، اما در هیچ کدوم اونجا برای احتیاط واجب نداره. شما شایسته اونجا حق و تایی هستی نیستی که، موضوعی همه براتی هست. خب پس اگه این استدلال درست باشه، لو ثبت وجوب دفع ضرر محتمل غیر از عقاب، که حتی شیخ بعدا میگه من اینو قبول، یعنی سه جور حرف میزنه، یکی شیخ اصلا میگه من این چنین وجوبی قائل نیستم، اما اگه چنین وجوبی باشه لکان این اشکال مشترکن ورود، هم به ما میاد هم به شما، بگید اخباریین میاد. اجماع اگر باشه مدرکی، اجماع هم باشه. ببین اجماع کشفی قبلا میدون گفتم هرچی ادله دیگه ضعیفتر، اعتبار اجماع و شهرت میشه چی؟ قویتر، چون کشفیت تقویت میشه و باید به حدی برسه که اون کشف اطمینانی بشه، یعنی اونقدر اون ادله دیگه ضعیف بشه که ما اطمینان پیدا کنیم وجود قرینه قویه ای را که لا وصل الینا لفتینا به، مثل ولد و زنا لا یرس، به نظر میاد اینجوری باشه. و هرچون ادله دیگه قوی تر، اجماع مدرکی تر، از کلام امام اینو گفتن. اینجا هم همینه با اونجا، ما اینجا ادله قویه داریم، روایات داریم، حدیث رفع داریم که اخباریین قبول کردن مال شما موضوعی است، خود شیخ هم پذیرفت، ما هم که تعمیم و قائل شدیم، درسته؟ پس موضوعی بود، دلیل قوی داریم، این اجماع چیزی رو تغییر
میده. هر دلیلی، یعنی دلیل یقینی که واسه این اخباریه یقین حاصل، قاعده کلی رو گذاشتن برای اینکه بعد همین دفع ضرر محتمل و اینها یه
قسمتشو
یقین پیدا کردن خارج کردن از این جریان.
احکام عقلیه تخصیص بر نمیداره. اگر واقعا دفع ضرر محتمل درست باشه و واقعا تو شبه موضوعی هم جاری بشه، نمیشود او را چکار کرد؟ بگو تخصیص عقلیت مثلا روان عمومات نقلی نیست که بگی اونجا مثلا خود ما همین گفتیم یادتونه، گفتیم رفعما لا یعلمون از اول صدق میکرد، هم تو حکمی هم تو موضوعیه، درسته؟ اما تو حکمیه مقید داشت که آقا تا فصل نکردی نمیشه، افلا تعلم تر تا تعمل، تو موضوعیه مقید نداشت، اما تو دلیل عقلی نمیشه این حرف بزنه، دلیل عقلی قابل تخصیص و تغییر نیست.
اخباری ها مگه بر اساس دلیل عقلی اومدن این رو اثبات کردن که
بعدش الان بگه دفع ضرر محتمل نگفتن، جدلیان گفتن، الان من کار ندارم، جدلیان به ما گفتن یا اینو عقل بدیهی میدونستن گفتم، حالا نه بحثایی که بعدا مرحوم آشتیان تو برافعال متعرض شده بحث خواهیم کرد که اصلا چرا اخبار این دلیل عقلی رو آوردن، برای چی آوردن، جدلیان گفتن یه احتماله، چون ما قبول داشتیم دیگه، برای جدل به ما دفع ضرر محتمل گفتن، حق و تا رو گفتن، یا جدلیان نگفتن، اینا از این باب بوده که مثلا یه سری عقلا رو ما قبول داشتن،
این حق و تا رو به کی ورده جو
شیخ اولی شده، ولی شیخ طوسی هم داره اینو، شیخ طوسی هم داره. یه چیزی بهتون میگم، حتی شهید صدری عصبانی میشه، ولی بگم نگم میگه بله هر بیانی که شهید سبتحق تعالی داره مال محقق داماد، محقق داماد منتها یه نکته‌ای که شهید سبتحق داره سید مصطفی خمینی هم داره.
محقق داماد قم بود برادرش اونجا درس خارج داره
پدرشون. پدرشون نه اینا که در این حد نیستن، پدرشون استاد آقای شوبلینا مرحوم داماد معروف آره پدرش پدره عرض شود که اون داره داره شهید سعد یه خصوصیه داره سید مصطفی خمینی هم داره اینا خیلی باهوشن اصلا نابغن خیلی نابغن و اینا از اونهایی بودن که یعنی اینجوری هم وقتی یه کلامی رو میخونن به لوازم بعیدش هم منتقل میشن خیلی سریع و بعد اون لوازم بعید تحلیل میکنن بعد که تحلیل میکنن شما تحلیل که میخونی فکر میکنی یه نظریه جدید میشنوی حالا که در حقیقت این چیزی نیست جز لوازم همون حرف قبلی. آیه مصباح هم اینطوری، آیه مصباح هم یه دفعه یه جلسه بود یه آیه از قرآن بود، دوتا آیه بود فهم میگم تعارض داره تو جلسه اساتید مطرح شد همه گفتن و به این دلیلن که حل نتونستن بکنن. بعد جلسه کلاس معارف قرآن بود، منم بودم، من از همشون جوان‌ترم بودم، منم بحث نکردم، البته اونا خودشون بحث کردن، ولی خب منم فکر میکنم تعارض داره. حالا خدایش اونا هم من نجسته رو گفتم حالا حاج آقا بیاد خودش تو کتاب نوشته ازش بپرسید. اومد و وقتی اومد آیه رو خوندن ایشون مکس کرد، شاید یه 30 ثانیه یا شاید یه دقیقه نمیدونم توی مکس کرد، مثلا توی رفت تو فکر. بعد یه دقیقه یه دفعه گفتش که یه بار دیگه آیات رو بخونید، دوباره خوندیم و تو 5 دقیقه یه مطلبی گفت اصلا حل شد. حالا چی بود؟ لوازم بعید همین حرفایی که ما زده بودیم مثلا با 4-5 واسطه اینا فکر کرد و بهش رسیده بود، بعد یه تالی فاسد پیدا کرد که با سیاق آیات نمیخوند، بعد با اون سیاق برگشت اینو رد کرد. قبلا که نمیدونست اونطور هم نبود، ما بعد آیاتو خوندیم دفعه اول، گفتیم آیاتو بخون ما خوندیم، بعد رفت تو فکر لوازم مثلا بعیده اونو پیدا کرد، گفت یه وادی آر بود مطمئن شد بیان کرد. اینا اینجوریه. اون مثلا شما محقق دامادو میخونی همین حرف هاست، ولی انقدر به نظرت چیز نیست، برجسته نیست. همون وقتی میاد تو شهید سر یعنی برجسته میشه. اینا یه توانایی که همه ندارن، ولی خب اینا داشتن. حالا اصل نظریه نظریه بدی و جدیدی نیست و اینطوری شهید سر زیاد داره، مثلا از محقق داماد داره، از آسمانبد روحانی داره، از کتابای دیگه داره، یه حرف اونا زدن گرفته پرورنده لوازم بعیده غریبه. بعد وقتی یه دفعه میاد مطرح میکنه فکر کنید اصلا یه مطلب نظریه کاملا جدیدیه.
اونجا آقای شاهرودی توی چیز نوشته که این نظر اولش برای محقق علامه ندوی بوده، ایشون گرفته اینجوری دوباره زندش کرده.
بله احیا کرده خودشه. بله احیا محیی خودشه، ولی نظریه جدید نیست. بعد علامه اینو ترک کرد، بعد گذاشت کنار، بعد توی بحثای فقه شما بماند دیگه دور نشه. اول همه بزرگن و قابل استفاده. خواستم بگم حق و طاعت جدید نیست، اینو خواستم بگم. فلو ثبت وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر اقتضایی، این مشترک الورود میشه. فلا بد علا کل القولن، چه علا قوله بگید اخباری چه علا قوله اصولی، از یا ما منع کنیم وجوب دفع را، اصلا بگیم دفع ضرر محتمل واجب نیست از اول رد کنیم، یا ادعا بکنیم ترخیصی داده شارع و اذن داده شارع در اونجایی که شک میشود که اونها از مصادیق ضرر دنیوی هست. اینا جفتش حرفای بعدی شیخه، یعنی یه حرف شیخ داره که اصلا ما دفع ضرر دنیوی محتمل را، این ضرر اقتضایی را واجب نمیدانیم، مستحب. جایی که شما احتمال مفسده میدی، منتها احتمال عقاب ندی ها، فقط مفسده میدی، مستحبه. اصلا احتیاط هم که مستحبه از همین بابه، اما وجوب نداره. این که منع وجوب دفعه. جواب دوم میگه اگر من وجوبی داشته، وجوب لولاییه، تعلیقیه، یعنی لولا اذن شاره، ولی شاره اذن داد دیگه وجوبی نداره. اینا رو بعدا میگه و سیجی توضیح هر دو جواب در شبه موضوعی انشاءالله. بعد نقل قولی میکنه از سید ابن زهره، فردا این سخط رو بخونم که رسید اول بحث و علم صفحه 59 نقل قول رو کار نداریم، بیاید بحث بر این دلیل عقلی. یعنی کدوم دلیل عقلی؟ قبه قابل انصار این دلیلش تعلیقی یا تنجیزی چی باید بگه شیخ؟ تعلیقیه چون اگه ادله احتیاط تمام باشن میشن بیان. اینو اینجا میگه و درست میگه، اما به قول معروف حاج رضا همدانی میگه خودت نگفتید بیان یعنی بیان حکم الله واقعی. اگه واقعا بیان بیان حکم الله واقعی بود تعلیقی نبود، مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه تنجیزی میشد. درسته؟ تعلیقی معلق میشد بر عدم تمامیت ادله احتیاط، مثل رفع مالا یعنی هم فی صدرت و یعنی تنجیزی بود که اگه ادله احتیاط تمام باشه میره به گیجش باش تعارض میکنه. حرف الان درسته که قبه قابل بیان تعلیقیه، چون یعنی قبه قابل حجه اونا اگه تمام باشن میشن چی؟ حجه، موضوع این از بین میره. منتها این با حرف دو صفحه پیشت نمیسازه که بیان رو بیان حکم الله واقعی میگرفتی. میگه میرزای شیرازی هم اینو داره، منتها میرزای شیرازی میگه تعجب اینه که بزرگان وقتی که یه حرفی میزنن یه چیزی از دهنشون میپره، بعدم که بهشون اشکال میکنی 70 تا توجیه حرف تو من میگم توجیهات کثیره میره از حرفشون دفاع میکنه، و معمولا تو اون زمان هم اون شاگرد اون قدرت نقادی رو هنوز نداره که بتونه استاد رو برگردونه. ولی بحثای بعدی که دوباره همون بحث میاد، همون امر وجدانی خودشون رو چیکار میکنن؟ میگن. حالا اینجا هم همینطوره، این حرف اینجا درسته که اینا تعلیقن چون بیان یعنی حجت، ولی اگر اون حرف دو صفحه پیش درست بود که نبود، ولی اگر درست بود که بیان یعنی بیان حکم الله واقعی دیگه تنجیزی بود، تعلیقی نبود. و علم که این دلیل عقلی یعنی کی؟ قبه قابل بیان، مثل بعضی از ادله نقلی، مثل کیا؟ کیا تعلیقی بودن؟ الناس فی ساعت ما لا یعلمون کمو هم فی ساعت حتی یعلمون، اینا هم تعلیقی بودن. اینا این دلیل عقلی معلق است بر عدم تمامیت ادله احتیاط. فلا یثبت با کی؟ این دلیل عقلی مگر اصلی در مسئله براءت. یه اصلی رو میسازه که اگه ادله احتیاط تمام نبود ما به این اصل چیکار کنیم؟ تمسک کنیم، مثل همه تعلیقی ها. اما لا یعد از ادله براءت اون جوری که بخواد تعارض کنه با اخبار احتیاط، یعنی دلیل چی نیست؟ چه جوری نیست؟ تنجیزی نیست، مثل کل شاید مطلق تا هدفیه نه نیست. روشن آقا جان؟ وقد یستدل تا اینجا و الحمدلله رب العالمین. نه نقل قول نمیخونی
مهمی توش
مهمش رو قبلا گفتم، یعنی یه نکته مهمی داره که آیا میتونیم بگیم اینو قبلا آقا دو سه بار گفته، یه بار گفته دارته توضیح دارم که ما میتونیم بگیم که تکلیف اگر در موارد براءت، موارد که ما حجت نداریم براءت نخواهیم جاری کنیم، تکلیف به مالای اتاق میشه که نه میگیم نیست چون امکان احتیاط است. اصل حرف اینه، منتها کلام ابن زهره احتمالاتی داره، احتمالات مختلف در موردش میگه و بررسی میکنه. بله، منتها هیچ کس اونجا غالب وجوب احتیاط هم نیست، اخباری که غالب وجوب احتیاط جایی که امکان احتیاط هست.
از شما درده آقای نظری، با سوال کنیم؟
خواست نیست، آقای سوال نیست.
خواهی چی بکنم؟